بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای خوف الهی. در این فصل شریف بزرگوار علالله مقامه فرمودن که معنای خوف، احساس خوف، اصل خوف و فرع خوف به چه معنا هست و به چه اسبابی واقع میشه در وجود انسان و آثار این خوف که ظاهر میشه در بدن انسان، در وجود انسان به چه اسبابی هست و چطور این آثار ظاهر میشه، تا اینکه وارد در بحث خوف از خدا شدن. قبل از اینکه وارد در بحث خوف از خدا بشن، یک محکی در اختیار ما قرار دادن تا به واسطه این محک میزان خوف از خدا را در وجود خودمون بسنجیم و ببینیم که نسبت به این خدای با عظمت، جبار آسمان و زمین، خوفی که در وجود ما احساس میشه تا نسبت به یک شیء کوچکی که در ملک خدا هست، یک آفریده کوچک خدا، و از ضرر جزئی این شیء کوچک احساس ترسی که در وجود ما ایجاد میشه و احساس میشه مقایسه کنیم و قیاس کنیم و از اینجا بفهمیم خرابی کار خودمون را، تا انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه در پی علاج این داء عضال انشاءالله که بر بیایم و از امام صلوات الله علیه طلب توفیق کنیم، تا به واسطه معارفی که این بزرگوار علالله مقامه از احادیث اهل بیت علیهم السلام، از سیره معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ما تعلیم میدن، انشاءالله که خوف از خدا این حقیقت را در وجود خودمون زنده کنیم. فرمودن که در رابطه با خوف از خدا، اول معنای خوف از خدا یعنی چه و بایستی چه مقدماتی را در اینجا تحصیل کرد تا خوف و ترس که یک امر قهری هست در وجود ما ایجاد بشه. خوف یک امر قهری هست، یعنی اگر مقدماتش حاصل بشه خود به خود قهرن در وجود ما ایجاد میشه و یک امر ارادی نیست که اگر دلمون بخواد یک جا اظهارش کنیم و یک جا اظهارش نکنیم. بایستی که مقدماتش را تحصیل کرد. در اون مقدماتی که لازم هست برای خوف از خدا که تحصیل بشه، به صورت کلی دو مقدمه را بزرگوار علالله مقامه در این فصل شریف ذکر فرمودن. مقدمه اول در اون مقامی بود از مقامات خدا که بایستی نسبت به اون مقام، نسبت به اون موضع اسم و صفت معرفت حاصل می کردیم که به واسطه معرفت نسبت به اون موضع صفت، به اون موضع اسم، از جمله لوازم ایجاد خوف بود در وجود ما، که فرمودن که اون صفت و اون اسمی که از اسما و صفات الهیه هست و موجب ایجاد خوف میشه در شخص صادق، شخص عالم، صفت عدل الهی هست. وقتی که معنای عدل خدا را شخص عارف بدانه، شخص عالم علم پیدا کنه به معنای عدل الهی، با دانستن معنای عدل الهی با صفت عدل، یکی از لوازم ایجاد خوف در اینجا حاصل میشه. و عدل خدا را تعریف کردند. عدل خدا یعنی اینکه خدای متعال الزام می‌فرماید مقتضیات را به مقتضیات، افعال را به فواعل، اسباب را به مسببات، یعنی از هر فاعلی فعل متشاکل و متشابه با اون فاعل جاری میشه، فعل متناسب با اون فاعل جاری میشه، از هر اقتضایی به حسب اون اقتضا به حسب مقتضی مقتضای مناسب و متناسب با خودش جاری میشه، هر چیزی را خدای متعال در جای خودش قرار داده. فاعلی که سرد باشه فعل او سرما هست نه گرما، فاعلی که گرم باشه فعل او گرما هست نه سرما، از هر فاعلی فعل متناسب با خودش جاری میشه، فاعلی که ناقص هست فعلش هم ناقص هست، فاعلی که کامل هست فعلش هم کامل هست. این یکی از اون معارفی هست که در بحث خوف از خدا بایستی که شخص عارف و شخص عالم برش علم پیدا کنه. این یک مقدمه. مقدمه بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن که شناخت خود انسان هست، شخص بایستی که خودش را بشناسه و اون هیوسی که خدای متعال از اون هیوس ترکیبش فرموده با اون هیوس با اون حیث ها و جهت ها آشنایی پیدا کنه. فرمودن هر شیئی از جمله انسان از دو حیث ترکیب و تشکیل شده، یک حیث حیث وجود هست و یک حیث حیث ماهیت، که الحمدلله در کتاب مبارک فطرت السلیمه این دو حیث را تحقیقش کردیم. یک حیث یک جهت، جهت خودی ما هست، جهت انیت و جهت ظلمانی ما هست، یک جهت جهت نورانی و اون استعداد و قابلیت خوب شدن و اصلاح شدن ما هست. فرمودن که اگر که عدل الهی که الزام فوائل هست به افعال خودش و مقتضیات به مقتضیات خودش، اگر عدل الهی در رابطه با ما اینجا جاری بشه که انشاءالله به این تحقیق هم میرسیم که خدای متعال هیچ وقت برخلاف عدلش رفتار نمی کنه، اونجاهایی هم که فضل الهی گفته میشه فضل الهی منافات با عدل خدا نداره بلکه همراستا با عدل خدا جاری میشه، در اونجایی که عدل خدا بایستی نسبت به ما جاری بشه، اگر به حسب ماهیت ما عدل خدا جاری بشه، خب اینجا تکلیف ما مشخصه، ما استحقاق یک نفس کشیدن و یک پلک به هم گذاشتن در ملک خدا نداریم. لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر قرار باشه خدا به مردم به صرف عدلش رفتار کنه، به صرف عدل، خدا همیشه به عدل رفتار میکنه، اگر به صرف عدل رفتار بکنه نتیجه اینجور میشه که یک جنبنده و یک نفسکشی در روی این زمین باقی نمیمانه. پس این اقتضای عدل خدا هست نسبت به ماهیت ما، به حیث ماهیت ما. بعد حیث وجود ما را بزرگوار علالله مقام تشریح و تعریف فرمودن، یعنی اشاره فرمودن برش، اون حیث قابلیت و استعداد ما برای اینکه نورانی بشیم و به جهت ولی خدا صلوات الله علیه متصف بشیم. فرمودن که خب حیث وجود ما هم چون ما موجودات ناقصی هستیم در ملک خدا، حیث وجود ما هم مشوب و مخلوط به حیث ماهیت ما هست، یعنی هر چه زور بزنیم و سعی بکنیم بخوایم به این جهت وجود حرکت بکنیم، باز این جهت مشوب هست و مخلوط هست به حیث ماهیت، چون ما موجود ناقصی هستیم در ملک خدا. این را قبلا تحقیق کردیم، نه تنها ما بلکه غیر از محمد و آل محمد علیه السلام تمام موجودات در ملک خدا ناقصه. پس اگر قرار باشه خدای متعال حتی به حیث وجود ما هم با ما رفتار بکنه، اقتضای عدل خدا باز هم این هست که ما یک لحظه روی این زمین حق و استحقاق یک نفس کشیدن و یک پلک به هم گذاشتن نداشته باشیم. این حقیقت امر و واقع امر هست. پس این شد تعریف مقدمات خوف از خدا، اون معارفی که واجب هست و لازم هست دانستنش برای اینکه خوف از خدا در ما زنده بشه. یکی این که صفت عدل خدا را شناختیم و یکی هم این که خودمون را شناختیم. بعد رسیدن وارد در این مبحث، در این قضیه، و اینجا فضل خدا را داخل در مسئله کردن. فضل خدا را یعنی اون اسبابی که خدای متعال از جود خودش، از کرم خودش برای ما مهیا میکنه، اون اسباب را فراهم میکنه، خلق میکنه تا ما بتوانیم به واسطه اون اسباب با فعلی که از اون اسباب و به واسطه اون اسباب از ما جاری بشه تدارک کنیم این ظلمت هامون را و این نیت هامون را بتوانیم تدارک کنیم. این خلاصه عدم استحقاقی که داریم و این ظلمتی که داریم و این حق این که حتی یک لحظه جنبش و یک لحظه نفس کشیدن در ملک خدا را نداریم، بتوانیم به اون اسباب این مقدمه را و این امر را فراهم بکنیم که بتوانیم در معرض رحمت خدا واقع بشیم. فضل خدا اون اسبابی هست که خدای متعال از جود خودش و از کرم خودش برای ما مهیا میکنه تا ما در معرض رحمت خدا واقع بشیم. اینجا فضل خدا را دخیل در مطلب کردن، فرمودن که خب حالا خدای متعال با فضل خودش، من انسان، من این وجود ناقص، انسان کونی، چه عرض کنم، انسانی که عرض میکنیم انسان کونی هست، وگرنه به حقیقت شرعیه فرمودن که نحن الناس و شیعتنا اشباه الناس و سایر الناس نسناس. من انسان کونی، من انسان کونی. فرمودن که خب چه به جهت ماهیت خودم که متاسفانه غرق در گناهان عمدی هستیم، در بهار معصیت های عمدی، این جهت ماهیت ما هست، و چه از لحاظ اون حیث وجود خودم که مشوب هست به واسطه اون نقصانی که داره، مشوب هست و مخلوط هست به حیث ماهیت من. در اینجا فرمودن به اول اعراضی که من انسان از این خورشید توجه به خدا، از این شمس شریعت خدا، از این شمس اقبال به خدا، به اول اعراضی که من انسان کونی نسبت به این شمس اوامر الهی، احکام الهی، اول اعراضی که دارم، اقتضای این اعراض من ظلمانی شدن هست. من بایستی که ظلمانی بشم و ظلمانی میشم، نه اینکه ظلمانی نشم، ظلمانی میشم، چون معرض هستم، چون ناقص هستم، چون درگیر این ماهیت و این نیت هستم، پس من انسان ظلمانی میشم. خدای متعال اسباب رحمت خودش را، فضل خودش را نصیب شامل من انسان میکنه، دست من انسان را میگیره، یک دوایی، یک جدواری برای من انسان مهیا میکنه، بتوانم به واسطه اون جدوار، این پادزهر، این دوا درمان کنم این درد ظلمت و اعراض را. خدای متعال دست من را میگیره، باز اینجا دستگیری میکنه، میام دوباره روی خودم را رو کنم به شمس احکام خدا، به شمس اتصاف به صفات حجت علیه السلام، باز خب من در اینجا هنوز شخص ناقصی هستم، در اینجا دچار اعراض دوم میشم و ظلمانی شدن دوم. باز خدا اینجا فضل خودش را شامل حال من میکنه، دستگیری میکنه، باز جدوار میده، دوا میده، این درد را مداوا میکنه، باز سوم اعراض، چهارم اعراض، پیوسته این اعراضها از من در حال صادر شدنه. و اگر من به این حقیقت حال خودم نظر بکنم، فرمودن که حق مطلب این هست که بایستی مراره ما، زهره ما آب بشه، واقعا بایستی زهره ما از ترس از خدا، از این حقیقت حالی که داریم، این واقع حال، این سرنوشت و سرگذشت حال، شرح حالی که داریم، بایستی زهره ما آب بشه. و این مطلب را هم می دانیم که ما استحقاق نداریم و طلبی نداریم از خدا که در هر اعراضی دست ما را بگیره. پس بایستی این خوف مستمر در وجود ما ثابت باشه، نبایستی خدای ناکرده از این خوف غافل بشیم. غافل شدن از این خوف افتادن به دام عجب شیطانه، افتادن به دام عجب، عجب ناشی از جهل انسانه و خوف ناشی از علم انسانه. خوندیم احادیث متعدد و آیات متعدد از کتاب خدا، انما یخشى الله من عباده العلماء، اون کسانی که خدا ترسن اونها واقعا اشخاص عالم هستن، عالم هست که حقیقتا خدا ترسه. پس ما در هر لحظه، ما در هر لحظه پیوسته در معرض این هستیم، یعنی اگر خدا ناکرده ولی خدا صلوات الله علیه، فضل خدا، جود خدا، جواد خدا، کریم خدا، اگر که یک لحظه دیگه این دستگیری را از ما نکنه، ما قهقرا به سمت اون اعراض و ظلمت غرق خواهیم شد و هلاک خواهیم شد. پس پیوسته بایستی این خوف در وجود ما زنده باشه و احیا باشه، احیا بشه این خوف، و بدانیم که در هر توفیقی که جاری میشه این به فضل ولی خدا هست، حجت خدا، ظهور خدا به واسطه ی فضل خودش هست که این خیر را از دست ما جاری میکنه، وگرنه شرح حال ما این ظلمانی شدن و این مخلط شدن در جهنم تبایع و جهنم انیت و ظلمات ما هست. این شد تعریف تا به اینجا خوف از خدا. بعد بزرگوار علی الله مقامه احادیث اهل بیت علیهم السلام را شاهد بر این مطلب ذکر فرمودن تا رسیدیم به این حدیث شریف. حدیث شریف را خواندیم و مقداری معانیش را فقط همین صرف ترجمه کردیم، و چون حدیث بسیار شریفی هست، خودشون هم اینجا فرمودن که من دو مرتبه تبرکن، با وجودی که در فصل‌های سابق‌تر این حدیث را ذکر کرده بودن، دو مرتبه این حدیث را تبرکن ذکرش می‌کنم. شرحی دارن خود همین بزرگوار علی الله مقامه در مجلدات بعدی بر این حدیث شریف، و مناسب هست با توجه به اینکه اینجا دو مرتبه این حدیث شریف را خواندیم ترجمه کردیم، شرح بزرگوار علی الله مقامه را هم بر این حدیث شریف ان شاء الله تحقیق کنیم تا به حق فرمایش امام صلوات الله علیه، بنابر اون ان شاء الله توفیقی که نصیب ما میشه، ان شاء الله به منظور و مقصود امام علیه السلام، ان شاء الله که به توفیق امام صلوات الله علیه متناسب با اون ظرفیتی که داریم ان شاء الله برسیم. حدیث این بود، فرمودند که قال علیه السلام: نجوى العارفین تدور على ثلاثه اصول. فرمودند که نجوای عارفین، شخص عارف، نجوای او، ندای او و زبان حال او بر سه اصل میگرده و میچرخه: الخوف و الرجا و الحب. یکی خوف، ترس از خدا هست، یکی رجا هست، فضل خدا، امید به فضل خدا، خوف از عدل خدا، ترس از عدل خدا، امید و رجا به فضل خدا، و یکی هم حب محبت، یکی هم محبت. رجا را هم قبلا برش اشاره فرمودن که خوف که باید زنده بشه در وجود ما، بایستی که به همراه رجا باشه. یعنی اگر که این خوف را اینجور زنده کنیم که به این اعتقاد و به این طلب کردن که مولای من، آقای من، میدانم که من یک لحظه استحقاق کرم شما را و فضل شما را و جود شما را ندارم، ولی شما مولای هستی، آقای هستی، که هیچ سائلی را و هیچ گدایی را ناامید از درب خودت، از درگاه خودت رد نمی کنی، گدا را دست خالی رد نمی کنی. این معنای رجا هست. میدانم بدم، میدانم مستحق نیستم، میدانم مستحق عذابم، ولی آقای کریمی دارم، معرفت دارم به کرم این آقا، به جود این آقا، به فضل این آقا. پس یکی خوف هست، ترس از این هست که خدای متعال به صرف عدلش با من رفتار کنه، این هست که این آقا صلوات الله علیه من را از درگاه خودش برانه، و یکی رجا و امید به فضل این آقا هست، و سوم هم محبت. فالخوف فرع العلم. فرمودن که امام میفرماد که خوف فرع علمه. شخصی که علم داره، معرفت داره، این خدا ترس. و رجا فرع الیقین. شخصی که یقین داره، باور داره، باور داره به حجت صلوات الله علیه، به صفات حجت، این رجا داره، امید داره به امامش. و الحب فرع المعرفه. شخصی که معرفت داره، محبت داره، هرچه معرفت نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به فضائل، هرچه معرفت بالاتر بره، محبت بیشتر میشه. فدلیل الخوف الهرب. دلیل این که این انسان خدا ترسه این هستش که فرار میکنه، انسان از گناه فرار میکنه، از فسق، از فجور فرار میکنه، چه برسه به عقیده های معوج و عقیده های فاسد. انسانی که علم داره و خدا ترسه، از اونجاهایی که بوی شیطنت شیاطین را استشمام میکنه فرار میکنه. دلیل خوف هرب، فراره. و دلیل رجا طلب. دلیل امید و رجا طلب کردنه. درگاه این خانه را رها نمی کنه، گدای هست سمجه، پیوسته اینجا مقیمه، عاکف در این دربان و در این درگاه. طلب کردنه نشانه امید و رجا طلب کردنه. و دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سواه. دلیل محبت هم این هست که شخص محبوب را بر ماسوای خودش، بر خودش و ماسوای خودش ترجیح میده، ایثار میکنه، فقط محبوبش را میخواد. اینجا دیگه ملاحظه نفع و ضرر نمیکنه، فقط او را میخواد. فاذا تحقق العلم فی الصدر خافه. وقتی که علم در سینه انسان، در صدر انسان محقق شد، انسان میترسه. و اذا صح الخوف هربه. وقتی که انسان به مقام خوف رسید فرار میکنه. و اذا هربه نجا. وقتی که انسان فرار بکنه نجات پیدا میکنه. پس شخص عالم به واسطه خوفش و به واسطه فرارش، شخص عالم نجات پیدا میکنه. این یک درجه نجات. و اذا اشرق نور الیقین فی القلب شاهد الفضل. و اذا تمکن من رؤیت الفضل رجا. و اذا وجد حلاوت الرجا طلبه. و اذا وفق للطلب وجده. این شخص راجی هست، شخصی که رجا داره. اون شخص اول شخص عالمه. شخص دوم، یعنی در مقام دوم، شخصی که نور یقین در قلبش طالع میشه، مشاهده میکنه فضل مولا را. وقتی که مشاهده میکنه فضل مولا را، امیدوار میشه. و وقتی که حلاوت و شیرینی این امید را مییابه، طلب میکنه از آقای خودش، و وقتی که موفق میشه به طلب کردن میبینه چه آقای کریمی داره. وقتی انسان طلب بکنه از مولا میفرماد الانسان عبدال احسان یا عبیدال احسان، انسان بنده احسان، بنده نیکی کردنه. وقتی که از مولای خودش طلب میکنه، گدایی میکنه و مولا دستش را پر میکنه، در اینجا اذا وفق للطلب وجد، این شیرینی گدایی کردن از مولای خودش را میچشه، میبینه چقدر شیرینه، چقدر مولای با کرامتی داره، چه مولای کریمی داره که به کرم خودش با این شخص رفتار میکنه، نه با ظلمات، نه با بی استحقاقی های من، با کرم خودش. اللهم عاملنا بفضلک، به کرم خودت با ما رفتار کنه ای آقا، ولا تو عاملنا بعدلک، با بدی ما با ما رفتار نکن. اینجا میابه و اذا تجلا و اذا وجد حلاوت الرجا طلب و اذا وفق للطلب وجد، این شخصی که به مقام یقین میرسه، از علم به مقام یقین میرسه. و اذا تجلا ضیاء المعرفه فی الفؤاد، اما شخصی که به مرحله بالاتر میرسه، معرفتش بالفعل میشه، یعنی فؤادش بالفعل میشه، وقتی که ضیاء معرفت، نور معرفت در فؤاد جلوه‌گر میشه، هاج ریح المحبه، ریح محبت اینجا به هیجان میاد، نسیم محبت به هیجان میاد. و اذا هاج ریح المحبه استأنس فی ظلال المحبوب و آثر المحبوب علی ما سواه و باشر اوامره و اجتنب نواهیه و اختارهما علی کل شیء غیرهما و اذا استقام علی بساط الانس بالمحبوب مع اداء اوامره و اجتناب نواهیه وصل الی روح المناجات و القرب. می فرماد که این شخص که نسیم محبت در او به هیجان آمده، انس میگیره در سایه محبوب خودش و محبوبش را بر تمام ما یتعلق خودش و خودش ایثار میکنه، یعنی ترجیح میده، محبوبش را میخواد و غیر محبوبش را، حتی خودش را طالب نیست. در اینجا وقتی که این محبت، این نسیم محبت به هیجان میاد، شخص به این حالت مبتلا میشه، مبتلای به عشق معشوقش میشه، مبتلا که میشه باشر اوامره و اجتنب نواهی، اینقدر در عشق این محبوب خودش میسوزه و شایق میشه و طالب میشه که فقط دنبال متصف شدن به صفات محبوبه، دوست داره هی متصف بشه به صفات محبوبش، هی خودش را شبیه به معشوق خودش کنه و از هر چه که برخلاف صفات محبوبش باشه خودش را دور کنه و خودش را پاک کنه و پاکیزه کنه. اختارهما علی کل شیء غیرهما، وقتی به این حالت میرسه وصل الی روح المناجات، میرسه به روح مناجات. این را در اون فصل قبل تر توضیح فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، مثال زدن به حالت شمع و شعله. شمع وقتی که قدم برمیداره در راه آتش، اول نرم میشه، یعنی وقتی میخواد متصف بشه به صفات آتش، اول اون حالت جمادیت و جمودش را، منجمد بودنش را از دست میده، راه در این راه قدم برداشته، نرم میشه، روان میشه، مایع میشه. باز در قدمهای بعدی از ثقل خودش کم میشه، خفیف میشه، سبکبال میشه، از زمین جدا میشه، بخار میشه. در قدم بعدی این بخار باز لطیفتر میشه، دود میشه، ولی هنوز سیاهه، هنوز تاریکه، هنوز سرده. در قدم بعدی، یعنی همین جور که هی خودش را متصف میکنه، هی متصف میکنه به صفات محبوب، یک دفعه روح محبوب در او در میگیره و یک دفعه آتش میشه، شعله میشه. شعله ظهور آتش غیبی و پنهانی هست، میرسه به روح مناجات با محبوب خودش. این حدیث شریفه. حالا شرح بزرگوار علی الله مقامه بر این حدیث شریف خیلی شرح عجیب غریبی هست. میفرماد که الورع مقدم علی الحکمه، میفرماد که ورع، پرهیزکاری، متصف شدن به صفات محبوب و پاکیزه شدن و زهد و دوری کردن، تقوا کردن از صفات مخالف محبوب مقدمون علی الحکمه. شخص اگر طالب هست که حکمت نصیبش بشه، بایستی که خودش را پاک و پاکیزه کنه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، شرط رسیدن به حکمت، یعنی شرطی که امام علیه السلام نور علم را در قلوب ما انشاءالله حضرت القا بکنن، این هست باید نیت هامون را، اقلش نیت هامون را صاف و پاکیزه کنیم. الورع مقدمون علی الحکمه و الحکمه تالیته. اگر این نیت پاک و پاکیزه بشه، اگر که این خلاصه مرضها، این غرضها را انشاءالله بتوانیم دور بکنیم، حکمت تالی این ورع هست. امام علیه السلام این خلاصه عنایت خاصشون را نصیب حال می کنن، این نور علم را، نور حکمت را در قلب این شخص ورع کار بیندازن. اذ لا حکمت لمن لا ورع له، کسی که ورع نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، حکمتی نصیبش نمیشه. ولا یورع النفس عن المآثم والمقتضیاتها الا احد ثلاثه. میفرماد نمیشه نفس را پاکیزه کرد از آلودگی ها، از کثافات، از بدی ها، از ظلمت ها، مگر به سه، به یکی از این سه روش. الا احد و ثلاثه، مگر یکی از این سه روش. بخواد شخص خلاصه به حالت ورع برسه، یعنی اون زمینه را فراهم کنه که در معرض رحمت امام علیه السلام قرار بگیره. اما خوفون، یکیش خوفه، اما خوفون یردعها عن المآثم، خوفی هستش که این خوف باز داره شخص را که از بدی ها، از گناه ها، از فسخ و فجور ها، از مواضع شیاطین این شخص دوری بکنه، فرار بکنه. و ذلک بعد العلم به مقتضیات الاعمال. می فرماد که کجا پیدا میشه این فرار و این خوف؟ وقتی که علم پیدا کنه به مقتضیات اعمال. اگر من برم توی این مجلس شرکت کنم، اگر که من برم در سر درس فلان کس حاضر بشم، اگر که کتاب فلان کس را بخوانم، اگر فلان کار را انجام بدم، اگر به فلان مثلا مملکت بلدی که بلد فسق و فجوره الان به اونجا مسافرت بکنم، سفر بکنم، میدانم که خدای متعال به این عملی که انجام میدم، به این عمل از نظر حجت علیه السلام میافتم. وقتی شخص علم پیدا کنه به مقتضیات اعمال، اگر از نظر حجت افتادم، حجت توفیقش را از من میگیره. امام علیه السلام توفیقش را از من میگیره. پس ترس از نظر افتادن از حجت علیه السلام، از توفیق حجت صلوات الله علیه، باز می‌داره این شخص را از خیلی از رفتارها، از کارها، از خیلی از اعمالی که بخواد برش مرتکب بشه. علم به مقتضیات اعمال. والخوف فرع العلم به ضار. می‌فرماد فرع علم داشتن به اون ضرر. وقتی انسان علم به یک ضرر پیدا می‌کنه، اینجا خوف پیدا میشه. فاذا خاف هرب، وقتی که خوف پیدا بشه فرار میکنه. و اذا هرب نجا، وقتی که فرار کنه نجات پیدا میکنه، همون جوری که امام فرمودن. راه دوم، و اما رجاء یسوقها الی الخیرات و یحجزها عن الشرور، رجاء ان ینال مطلوبه الذی یرجوه. راه دوم رجاء هست، امیده، امیدی که سوق میده شخص را به خیرات و باز میداره این شخص را از بدی ها، از شرور، به امید این که به مطلوب خودش، اون مطلوبی که امید داره برسه. من به فضل این مولای خودم، به کرم مولای خودم امیدوارم که این آقا من را از نظر خودش نیندازه، به امیدی که به این بارگاه دارم، به این درگاه دارم، بایستی خیلی کارها را انجامش ندم، خیلی کارها را انجام بدم، خیلی کارها را انجام ندم، که از فضل این آقا محروم نشم، از توفیق این آقا محروم نشم. میفرماد که پس این رجایی هست که میخواد شخص را به مطلوبش برسانه. کی حاصل میشه؟ بعد حصول الیقین بالله عز و جل و رسوله و انه اصل کل خیر و فی قرب کل کمال و انه اصل کل خیر و فی قرب کل کمال و من تقرب الی الله بما یرضیه و یدنی من ینال کل خیر و کل نور و کل کمال. فاذا حصل له هذا اليقين شاهد الفضل و اذا شاهد الفضل تمع فيه فاذا تمع فيه عمل له رجاء الوصول الی و اذا عمل له ناله و ناله اذ لا بخل في مباد الجود والكرم والفيوض والنعم. این راه دوم هست. میفرماد کی حاصل میشه رجا؟ وقتی که شخص یقین کنه به خدا و رسول، به اهل بیت علیهم السلام، یقین کنه که صاحب این ملک بقیت الله. شخص گدا فرمودن اول باید مسعود را بشناسه، کجا برم، به کدام خانه برم، کدام خانه برم که صاحب کرمه، که همه کاره این ملکه. باید یقین پیدا کنه، بشناسه. وقتی یقین پیدا کرد، میفرماد که یقین پیدا کرد که هر خیری، هر قربی، هر کمالی، هر تقربی اینجا پیدا میشه. وقتی که یقین پیدا کرد و رفت و طلب کرد و مشاهده کرد این فضل را، وقتی یقین پیدا میشه، شخص میره در این خانه گدایی کردن. وقتی میشناسه آقای خودش را، وقتی رفت اینجا گدایی کردن، فضل آقا را میبینه، هر چه طلب میکنه آقا به صلاحش اون دعای او را، اون طلب او را مستجاب میکنه، دست رد بر سینه او نمیزنه، نمگیر این درگاه و این بارگاه میشه، بچه میشه. میفرماد که اذ لا بخلفه مباد الجود و الکرم و فیوض و نعم. این خانه، این بارگاه هیچ بخلی نسبت به هیچ گدای ندارن، دشمنانشون را جواب میدن. شنیدی داستان فرعون را؟ الحمدلله شنیدیم. به دشمنترین دشمنهاشون دست رد نمیزنن، بخلی نداره این بارگاه، این درگاه. وقتی شخص به این حد برسه، به امید فضل برسه، به امید فضل نجات پیدا میکنه. وقتی آقاش را بشناسه، حاضر نیست که از در این خانه بره جای دیگر گدایی کنه، از در این خانه، از این درگاه دور بشه، هیچ وقت حاضر به این همچو کاری نمیشه. این پس رجایی هست که شخص را به نجات میرسانه. اما سوم، و اما حب یجذبها الی الله سبحانه و یونسها بذلال المحبوب فتؤثر المحبوب علی ما سواه و تباشر اوامره و تجتنب نواهی و تختارهما علی کل شیء غیرهما فتترک مساخط الله لتعلق قلبها بمحبوبها و تتعطل عن مقتضیاتها و تتبع مرضات الله اذ یراها سبب قربها من الله جل و عز و انما ذلك کشات مثلا تفسد شیئا فی البيت فمره تزجرها و تخوفها حتی ترتدع و مره تدعوها الی علف فتتركه و تأتیک و مره تريها سخلها من بعید فتتوق نفسها الیه و تشتاقه و تحن الیه و ترکذ نحوه و تترک ما کانت تفسده فبهذه الحیل حیل الثلاث یمکن ردعها عن افسادها. می فرماد اما حالت سوم حب، محبت. محبت چه کار میکنه؟ اولش خوف بود، دومش امید بود، سومش محبت. محبت جذب میکنه شخص را به خدای سبحانه و انس میگیره به زلال، به سایه محبوبش. محبوبش را بر همه چیز ترجیح میده، بر خودش و مایتعلق خودش. وقتی شخص به محبت میرسه، جز محبوبش هیچ را طالب نیست، نه نفع خودش را میبینه نه ضررش را میبینه، میخواد اینجا هلاک بشه، میخواد نعمت ببینه، اصلا برای او اهمیت نداره، فقط مو از سایه از سر محبوبش مو کم نشه، فقط محبوبش را میبینه، از بس محبت داره به محبوب خودش قلبش اینجا متعلق میشه به محبوبش و از تمام مقتضیات خودش تعطیل میشه، دیگه اصلا خودش را نمیبینه، نه خودش را میبینه نه غیرش را، فقط معشوق و محبوبش را میبینه. اینجا چه میکنه؟ اینجا هی سعی میکنه رضای این محبوب را به دست بیاره، ببینه چجور میکنه که خوشش بیاد، دوست داشته باشه، هی خودش را شبیه به این محبوب کنه، از بس صفاتش را دوست داره، محبوب را دوست داره، میخواد شبیه به محبوب بشه، راضیش بکنه، هی در این جهت که گام برمیداره، خلاصه به جایی میرسه که روح قرب در این شخص شعله ور میشه. میفرماد که این سراح خوف و رجا و محبت، مثالش مثل یک گوسفندی هست، مثال میزنه، فرض کنید گوسفندی هست که میخواد یک شیعی را در خانه خراب کنه، میخواد گوسفند را مثلا یک جهتی بره، یک متاع گرانبهایی هست یا مثلا مواد غذایی هست میخواد بره خرابکاری بکنه، میخواد این گوسفند را جلوش را بگیریم که خراب نکنه، خرابکاری نکنه، میفرما سراح داریم، یک بار این هست که بترسانیمش، اگه بریم اون راه میزنیم با زدن با افسار کشیدن گوسفند را بترسانیم به اون جهت هلاکت خودش حرکت نکنه، رفتار نکنه با ترسانیدن، یک بار این هست که میفرماد بزرگوار بهش علف نشان بدیم، بگیم نگاه کن اگر نری اونجا بید علف بدن، بیا این ور سرش را گرم بکنیم یه جوری که از به اون طرف رفتن باز بمانه به واسطه امید و رجا به فضل، یا به این فضل برس، به این فضیلت برس، این نعمت را بهت میدیم، به این واسطه این را مانع بشیم از این که به اون جهت هلاکت حرکت کنه. راه سوم راه محبته، بیم چکار کنیم؟ بزغالش را برش را نشانش بدیم، نگاه کن بچت اینجا هست، محبوب تو در اینجا هست، کجا میری؟ به دنبال چه میگردی؟ این اشتیاقش را و این محبتش را به هیجان بیاریم و به واسطه یکی از این سهیله این گوسفند را از خرابکاری کردن بازش بداریم. میفرماد که این مثال خوف هست و یقین هست، خوف هست و رجا هست و محبت. و کذالک حال و نفس الانسان لا ترتد عن معاصیها و آثامها الا به هذه الحیل الثلاث و هذه الحیل لا تتحقق لأحد و لا تتمکن منها الا بعلم و یقین و معرفت. اذ الخوف فرع العلم و الرجا فرع اليقین و الحب فرع المعرفه. اینجا میخوایم به یک نتیجه گیری برسیم، اینجا خیلی مهم میشه. میفرماد که این حالت نفس انسان، حالت من انسان کانی هست، من باز داشته نمیشم از معصیت ها از بدی ها مگر به یکی از این حیله های روش های سوانه، و این حیله ها متحقق نمیشه برای احدی مگر اینکه یا به علم برسه، این نتیجه این هست، یا به یقین یا به معرفت، چون علم باعث خوف میشه، یقین باعث رجا میشه و معرفت باعث محبت میشه، باید مقدماتش تحصیل بشه، یا علم یا یقین یا معرفت. ولا يحصل علم لأحد الا ان يأخذ من آل محمد عليهم السلام الذين مستقل علم في بيتهم وسائر الناس غثاء يتبعون الا ظنا وما هم بمستيقنين ولا يحصل يقين لأحد الا من باب ولايتهم صلوات الله عليهم وامتثال اوامرهم والرجوع اليهم وسائر الناس اتباع الظنون والخرس والتخمين وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا وذلك ان الله لم يجعل لباطل علامه حق فلا يمكن استيقان ان باطلا حق واليقين امر قهري تبعاني لا يذل ان استصعب ولا يرد اذا اقبل وان علامه الحق لاهل الحق و هم محمد و آل محمد علیهم السلام، فلا یقین لأحد الا لمن تمسک به ولایتهم و تفکر فی فضائلهم و آیاتهم و تبع سبیلهم فالشیعه هم اهل الیقین اذا انقطعوا على الى مواليهم و اما المعرفه فلا تحصل الا لمن رأى مظاهر الله و شاهد انوار الله و هی هم سلام الله علیهم فمن عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله و من تخلا منهم فقد تخلا من الله فمن اراد المعرفه واليقين والعلم فعليه بولایت آل محمد علیهم السلام. میفرماد که طالب یا خوفی یا رجا یا محبت، مقدمه حصول شخص یا علم باید تحصیل کنی یا یقین یا معرفت. اینجا بزرگوار میفرماد اگر خواستی که علم تحصیل کنی، لا یحصل علم در احدین، اگر خواستی علم تحصیل کنی تحصیل نمیشه مگر از آل محمد علیهم السلام. علم جای دیگر یافت نمیشه. امام علیه السلام به سینه مقدسشون اشاره فرمودن منها هنا یخرج العلم. آل محمد علیهم السلام هستند که علم از خانه هاشون و در خانه هاشون آبیاری میشه و جاری میشه به سایر خلق. سایر مردم سیاه لشکر هستن، اراذلن، اوباشن. در نزد محمد و آل محمد علیهم السلام سایر خلق اراذلن، اصلا حساب کرده نمیشن. این یتبعون الا ظنا، اونهایی که میخوان به حسب علم خودشون تبادرات خودشون جاری بشن هیچ وقت به علم نمیرسن. به چی میرسن؟ به ظن. خودشون هم میگن علی الظن مدار العالم و اساس و عیش بنی آدم، خودشون میگن بر ظن مدار عالمه و اساس عیش بنی آدمه. چرا؟ چون از راه آل محمد علیهم السلام عکس نکرده، غافل شده، یادش رفته. و ما هم به مستیقنین، کس کسی که از این خانه نگیره به یقین نمیرسه و یقین تحصیل نمیشه برای احدی مگر از باب از درب ولایت آل محمد علیهم السلام و امتثال اوامرشون و رجوع به آل محمد علیهم السلام. و سایر مردم اتباع الظنون و الخرس و تخمین، مردم همه اتباع ظن و فرضیه و نظریه و گمان و شکن، مردم اصحاب یقین نیستن، خودشون هم میگن. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیء، آیه قرآن. هیچ وقت ظن نمیتوانه به یقین و به فایده برسانه، اصلا سودی نمیده زن و گمان. و ذالک علت این هست ان الله لم یجعل لباطل علامت حق، هیچ وقت خدا برای باطل علامت حق قرار نمیده. پس ممکن نیست که کسی به یقین درسه که باطل حقه. برای همین غیر از آل محمد علیهم السلام یقین حاصل نمیشه، چون یقین مال علامت حقه، یقین مال حقه، یقین علامت حقه. هیچ کسی نمیتوانه در راه باطل، در راه باطل به بطلان خودش به یقین برسه. همه در بطلان خودشون به ظن میرسن، به گمان میرسن. فلا یمکن استیقان ان باطلا حق و الیقین امر قهری طبعانی، یقین هم یک امر قهری هست. اینجور نیست که الان مثلا من اراده کنم الان یقین داشته باشم یک ساعت بعد نداشته باشم، نه، یک امر قهریه. این اگر مقدماتش حاصل بشه، اگر از راهش حرکت بشه که راه آل محمد علیه السلام، خود به خود یقین تحصیل میشه. میفرماد پس یقین برای کسی که حاصل میشه برگردانده نمیشه، برای کسی که در این راه به یقین برسه برگشت حاصل نمیشه. یعنی این یقین خود به خود تحصیل میشه، احتیاج به زور زدن نداره، این راه انتهاش به یقین میرسه. ان علامت الحق لأهل الحق و هم محمد و آل محمد علیهم السلام. پس یقین برای احدی نیست مگر الا لمن تمسک به ولایته. اگر خواستی به یقین برسی، تمسک کن به ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. تفکر فی فضائلهم و آیاتهم، تفکر در فضائل و آیات محمد و آل محمد علیهم السلام، و تبع سبیلهم، در راه محمد و آل محمد علیهم السلام، از فلان حکمت، از فلان فلسفه، از فلان عالمی که درش علامت بطلان قرار دادن، از اون راهی که راه خودشون قرار ندادن. اینها راههایی هست که ما را از محمد و آل محمد علیهم السلام دور میکنه. باید از سبیلش، از راهش داخل شد تا به علم و یقین و معرفت دست پیدا کرد. فشیعه هم اهل الیقین، پس شیعه هستن اهل یقین. چرا؟ اذن قطعوا الی موالیهم، چون غیر از موالی آل محمد علیهم السلام، غیر از علمای ربانی مأخوذ از آل محمد علیهم السلام، از بقیه مردم منقطع شدند، قطع کردن رحم خودشون را به غیر از رحم محمد و آل محمد علیهم السلام. قطع کردن از بقیه مردم، قطع کردن، منقطع شدن. و اما المعرفه، اما معرفت، علم و یقین که فرمودن، اما معرفت حاصل نمیشه مگر کسی که مشاهده کنه ظهورات خدا را، انوار خدا را، و ظهورات و انوار خدا محمد و آل محمد هستن علیهم السلام. هر کس ایشان را شناخت، خدا را شناخت. هر کس به ایشان جاهل شد، از خدا جاهل شد. هر کس از ایشان خالی شد، از خدا خالی شد. فمن اراد المعرفت والیقین والعلم فعليه بولایت آل محمد علیهم السلام فلیس ولا یمکن حصول حال غیر موالیهم و کل من ادعا من غیرهم ذالک فهو مفتر کذاب. فَإِذَا حَسَلَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ لِلْمَرْءِ حَسَلَ لَهُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْحُبِّ فَإِذَا حَسَلَ لَهُ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَهِيَ رَادِعَةٌ لِلْإِنسَانِ عَنْ مُقْتَضِيَاتِ جَهَالَاتِ النَّفْسِ حَاجِزَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَعَاصِي كَافَّةٌ لَهُ عَنِ الْمَآثِمِ فَإِذَا تَبَرَّأَتْ نَجَتْ وَكَانَتْ مِنَ الْآمِنِينَ. میفرماد که مثل انتهایی بود. پس بر شخص هست، بر ما هست، به ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام نیست و ممکن نیست. فلیس ولا یمکن حاصل بشه این یقین، این علم، این معرفت مگر به غیر از علما و حکمای از آل محمد علیهم السلام، به غیر موالی نیست و ممکن نیست. نمیشه به هیچ حکمت دیگری، به هیچ فلسفه دیگری، به هیچ علم دیگری رسید به علم و معرفت و یقین به خدا، ممکن نیست. و کل من ادعا من غیرهم ذالک فهو مفتر کذاب. هر کس این ادعا را میکنه که میشه به غیر از حکمای از آل محمد علیهم السلام به علم و معرفت و یقین برسه، مفتریه، دروغ میگه، کذاب، خیلی دروغگو هست. فاذا حصل العلم و المعرفه و اليقين للمرء، وقتی که این علم و معرفت و یقین حاصل شد، نتیجه چه میشه؟ خوف و رجا و محبت. پس وقتی حاصل شد همه اینها یا یکی از اینها، باعث میشه انسان بازداشته بشه از مقتضیات جهالت های نفس، از اغراض، از امراض. انسان اینجا به ورع میرسه، انسان اینجا استحقاق القاء نور حکمت و نور علم پیدا میکنه. فاذا تورعت، وقتی به ورع رسید، نجات، نجات پیدا میکنه. و کانت مع الامنین، میشه از جمله اون کسانی که ایمن میشه و در این حصن و در قلعه ولایت، در دژ ولایت امن محمد و آل محمد علیهم السلام داخل میشه. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه توفیق این علم و این معرفت و این یقین که از باب و از درب خانه محمد و آل محمد علیهم السلام حاصل میشه را انشاءالله نصیب همه ما بفرمان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم.